ساعت 13:30 اینجا تهران است. رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو، همینطور همه شما بینندگان گرامی که ما را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir تماشا میکنید و روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هم شنونده ما هستید. روز شما بخیر.
تیتر دو.
چرایی عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. روز عالی بخیر. به گفتگوی اجتماعی امروز خوش آمدید.
برنامه شما عموماً جلساتش جلسات چالشی، منم ذهنم یه خورده زیاد بیش فعال هست.
اگر میخوایم تو حوزه فناوری به پیشرفت برسیم، اون نگاه دینی خودمون رو فعلا میگذاریم کنار.
نهادهای داخلی چه امنیتی چه میزبان ها به سادگی و راحتی نمیتونن به دادا دسترسی داشته باشن.
پس چرا ما هممون داریم از اون سرویس تاکسی استفاده میکنیم؟ تو مهم نیست اصلا بفهمن من کجا رفتم، چه اشکالی داره من صبح تو غروب میچرخم تو شهر بفهمن. حتی فهمیدن این ممکنه برای خدمات و سرویس به من بهتر باشه.
پرنده میخواد پرواز بکنه، دو تا بال نیاز داره، یکی از اون بالها بال ایجابیه، اقدامات ایجابیه، یکی از بالها بال سلبیه.
بعد از این مرحله ما همونطور که آقا گفتن برنامه‌های پایه کاربردی رو داریم، برنامه‌های کاربردی پایه کاربردی رو داریم.
چقدر شبکه ملی اطلاعات در کشورمون جدی گرفته شد؟ یک. دو، چقدر این شبکه ملی اطلاعات پیشرفت کرد در کشورمون؟ سه، چقدر اطلاعات درست به مردم دادیم در مورد این شبکه؟
حالا یه سری شایعه و نمیدونم جفسازی میکنن، آقا نمیدونم تیک سوم فلان چنان، در مورد پیام رسانه در مورد اسنپ هم هست.
الگوییه که دقیقاً بهتر از بنده میدونید، دقیقاً کشور چین از همین الگو استفاده کرد، کشورهای دیگه هم همچنین، روسیه همین کارو کرده. رئیس جمهور فرانسه میگه ما امروز
روسیه و چین رو مثال نزنید که حالا حساسیت زاد باشه. اون نهاد مثلا نظارتی اگه بخواد بدون شما چند بار سوار تاکسی شدین که از مثلا فرض کنید تاکسی سرویس پرووایدر تاکسی بپرسه
به من جایزه میده
کجا رفتید مثلا چی کار کردید، که راحت تره تا اینکه بخواد بیاد از رو موبایل شما این کارو بکنه.
فیلترینگ استفاده کردن، اما تو کشور ما که میرسه چرا دیگه تیک تاک فیلتر میشه؟
قانون مدیریت فضای سایبره.
همین بحثایی که اخیراً در مورد برنامه‌های گفت، یعنی برنامه کاربردی گفتیم، بگیم برنامه کاربردی گفتگو محور،
اون دلال دلال پهنای باندی که شرکت‌های اقماری و واسطه‌ای که از واردات پهنای باند بین‌الملل منفعت اقتصادی داره کسب می‌کنه، او طبیعتاً رضایت به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و فراگیر شدن پهنای باند داخل ترافیک داخل نمیده.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
آقای دکتر کاظم فولادی، سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی این دانشگاه، سلام میکنم به شما. روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه مخاطبین از این برنامه سلام عرض میکنم.
با میکروفون ما هم رفیق تر باشیم.
خواهش میکنم.
مرسی.
انشاءالله که برنامه خوبی بتونیم خدمتتون امروز باشیم و صحبت مفیدی انجام بشه.
خیلی متشکرم. شما معتقدید به عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات؟
بله البته قطعا همینطوره.
چرا؟
دلیل عدم تحقق این شبکه تغییری نکرده. ما تقریبا فکر میکنم 6 ماه پیش و 7 ماه پیش بود که همینجا خدمت شما بودیم و با همین موضوع صحبت میکردیم. دلایل همون دلایلن. حالا اگر امروز بخوایم فقط یه جمع‌بندی بکنیم و...
ولی مطالبات گسترده تر شده.
خب تغییر نمی‌کنه. حتی ببین مطالبات چون نیازها داره افزایش پیدا میکنه، مطالبات افزایش پیدا خواهد کرد، این طبیعیه. ولی اینکه چرا اون شبکه محقق نشده، به نظر من 7-8 دلیل اصلی میشه حداقل اون جمع‌بندی کرد از صحبتی که تا حالا صورت گرفته. اولین دلیل مخدوش بودن مبانی نظریه شبکه ملی اطلاعات. ببینید ما الان به عنوان افراد دانشگاهی که درگیر هستیم و قاعدتاً اگر داریم مثلا شبکه اینترنت رو توی درسی مثل شبکه‌های کامپیوتری به دانشجو درس میدیم، الان اگر بخوایم یک نوع شبکه خاص که توی ایران به عنوان شبکه ملی اطلاعات مطرح هست رو تدریس کنیم، بگیم خب حالا این مختصاتش چیه، تفاوتش با اون چیزی که به عنوان اینترنت شناخته میشه چی هست و اینها، خب هیچ سند علمی مناسبی ما تا حالا ندیدیم منتشر شده باشه. اگر هم هست و به دست ما نرسیده، خب اینم یه نقطه ضعفی وجود داره، چون ما داریم مرتب سرچ میکنیم، پیگیری میکنیم. به هر حال این نقیصه خیلی جدیه. یه بارم تاکید کردم این نیازی که الان کشور روش تاکید داره در سطح حاکمیت بیشتر توقعات فرهنگیه، یعنی میخوان این شبکه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی یک نقشی رو ایفا بکنه. ولی به دلیل اینکه اساسا در تعریف این شبکه و اون چیزی که از ابتدا دیده شده این ملاحظه سطح اول نبوده، لذا خب نمیشه انتظار داشت که اون به راحتی محقق بشه. خب از این اگر بگذریم که بحث بسیار درازی هم داره، دومی مشکلی که جنس فنی خواهد داشت مشکل پروتکله. من قبلا هم اینو اشاره کردم، چون ویژگی متمایز کننده یک شبکه از شبکه دیگر پروتکل اون شبکه است. ما تا زمانی که پروتکل اختصاصی برای شبکه ملی اطلاعات نداریم و این رو اصلا معرفی نکردیم و در اختیار کسی نذاشتیم، باز این که توقع داشته باشیم این شبکه محقق بشه توقعی به نظر من بسیار اشتباهی هست و این کار رو پیش نخواهد بود. اما سومین دلیل، حالا با فرض این که همین چیزی که به عنوان سند مصوب شبکه ملی اطلاعات در سال 85 و در اون نسخه‌های تکمیلیش رو بپذیریم، خود همین هنوز تبدیل به یک تصور واحد چه بین عموم مردم چه بین نخبگان و مسئولین به در واقع تصور واحد منجر نشده. اصلا در برداشت از NIN یعنی همین National Information Network شبکه ملی اطلاعات، بین قشرهای مختلف مردم و بین خود مسئولین اختلافات فراوانی تو برداشتشون هست. اصلا شما از همین اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و اعضای حقوقی تک تک برید جدا جدا مصاحبه بگیرید، بگید نظر شما در مورد این شبکه چیه، شما به چی میگه شبکه ملی اطلاعات. من به شما قول میدم به تعداد همون افرادی که تو اون شورا حضور دارن برداشتای متفاوت پیدا میکنید. خب نتیجه برداشتای متفاوت اینه که وقتی که میخوان آمار بدن و اظهار نظر به صورت بگیره که حالا ما چند درصد موفق شدیم و این رو شکل دادیم، خب هر کس با اون تعریف خودش داره این رو بیان میکنه. خب شما اگر به سند مراجعه کنید، اصل تعریفی که برای شبکه ملی اطلاعات ارائه دادن اینه که این شبکه قرار زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور باشه. با همین تعبیر ما تو اون سند جمله‌ای رو داریم. خب اگر اینه، خب یه کسی بیاد بگه من کابل کشیدم، روتر گذاشتم، سویچ گذاشتم، دیتا سنتر ایجاد کردم، خب میگه شبکه ملی راه انداختم. ولی خب میبینیم بعضی وقتا صحبت میشه میگن که
معماری شبکه ملی اطلاعات لایه‌های مختلفی در نظر گرفته میشه. یک لایه فنی سویچ و کابل و روتر و این چیزاست.
قطعا همینطوره. ولی ببینید برداشتن یکسان نیست. بعضیا میگن که خب اگر ما موتور جستجو نداشته باشیم، موتور جستجوی بومی، سیستم عامل بومی، پیام رسان بومی، اینا رو نداشته باشیم، هنوز شبکه شکل نگرفته. بعضیا حتی فراتر از این میگن که تا زمانی که اصلا محتوای مورد نظر ما توی این شبکه جریان پیدا نکرده و اون گردش اطلاعات مطلوب شکل نگرفته، شبکه ملی اطلاعات نداریم. خب اول این باید روشن کنیم واقعا توی فضای علمی و فضای اجرایی کشور هیچ تفاهمی سر اینکه بالاخره ما به چی قراره برسیم وجود نداره و مدام از این صحبت میکنیم که خب چرا شبکه محقق نمیشه. بنابراین اگر من مسئول اجرایی باشم و بخوام طبق دستورالعمل‌ها کار رو انجام بدم و ببینم اونجا به من گفته شده که این شبکه قراره که فقط زیرساخت ارتباطی رو شکل بده، خب من میگم خب من زیرساختی که شکل دادم به شکل‌های مختلف، سیمش با سیمش بی سیمش با به اصطلاح انواع رمزنگاری‌ها فشرده سازی‌ها، خب این رو من میتونم به عنوان رفع تکلیف بیان بکنم. ولی خب اگر اون نگاه حداکثری وجود داره و اون رو ما مد نظر داریم، چون اینم من باز تاکید بکنم ارتباطات یکی از ارکان فضای سایبر هست. فضای سایبر به عنوان فضایی که اطلاعات توش جریان پیدا میکنه سه تا رکن اصلی داره که در واقع رو رکن اطلاعات همشون بنا میشن، رو اون زیربنای اطلاعات، رکن کنترل، رکن ارتباطات و رکن محاسبات. چرا ما در مورد کنترل و محاسبات خیلی کم میبینیم صحبت میشه، در صورتی که اصلا اگر اون دوتا رکن نباشن ارتباطات به خودی خود مشکلی رو حل نمیکنه. ببینید اصلا موضوع فضای سایبر کنترله. کنترل هم به معنی تغذیه هدفمند و جهتمند اطلاعات هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه چه اطلاعاتی در چه قالبی در چه زمانی از چه کسی به چه کس دیگه برسه یا نرسه. شما ببینید دقیقاً اینستاگرام داره همین کار رو میکنه، توییتر همین کار رو میکنه. درسته ما میریم یه سری مثلا پیج رو فالو میکنیم، یه سری اکانت رو مثلا میریم فالو میکنیم و پیغام های اونا برای ما میاد، ولی خود اینستاگرام هر چندگاهی یک سری پست پیشنهادی به ما نشون میده یا پیشنهاد میکنه که مثلا این افراد رو هم فالو بکنید. یعنی یه جریانی اونجا وجود داره که به لحاظ اطلاعاتی ما تحت کنترل قرار میگیریم. این اتفاقی که تو اون فضا داره میفته اصل ماجرای فضای سایبر هست و فضای مجازی و اون دغدغه هایی هست که وجود داره. خب نکته ای که هست حالا به عنوان حالا تو این چیزی که در واقع من نوشتم به عنوان مورد حالا پنجم میشه، یعنی مورد چهارم عملا میشه که ضرورت مفاهمی اجتماعی در موضوع شبکه ملی اطلاعات وجود داره و باید این ضرورت تحقق پیدا بکنه تا اینکه ما بتونیم به این شبکه برسیم. مورد پنجم اینه که متاسفانه برداشت عموم مردم از این شبکه یک برداشت غلط هست و اگر خیلی بخوایم خلاصه بگیم مردم شبکه ملی اطلاعات رو به عنوان اینترنت فیلتر شده میشناسن
یا جایگزینی برای دستیابی به اینترنت جهانی.
خب اگر اون اینترنت جهانی قرار بهش دسترسی پیدا بشه که همین الان ما بهش دسترسی داریم چه ضرورتی هست به اون شبکه ملی؟
نه، یعنی جایگزین بشود. خب جایگزین واژه جایگزین رو به کار بردم، یعنی اینکه دسترسی به اینترنت جهانی قطع بشه، حالا ما یک شبکه‌ای داریم که توی همین شبکه داخلی بتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم.
خب این که خیلی در واقع این تصور خیلی تصور اشتباه‌تریه. دقیقاً من دارم میگم
دقیقاً مقدار... نه شما چون دارین تصورهای مردم رو میگین من دارم اضافه میکنم.
درسته. حالا من شاید خوشبینانش رو گفتم اینترنت فیلتر شده، یعنی که اصلا بگیم کلدن داریم ما اینترنت رو قطع میکنیم یه شبکه دیگه در اختیار مردم قرار میدیم. خب این تا زمانی که برداشت مردم اصلاح نشه، که این دقیقا کار علمی و رسانه‌ای میخواد، با دستور و بخشنامه حل نخواهد شد. این تصور درست تا زمانی که شکل نگیره مطالبه عمومی به وجود نمیاد. ما هم کلن اینو باید بدونیم در موضوعات اجتماعی اگر مطالبه مردمی نباشه و مردم پای کار یه قضیه وای نسن هیچ اتفاقی، اونم یه اتفاقی به این بزرگی نمیتونه رقم بخوره. خب حالا من در مورد این باز بیشتر باید صحبت کنم. مورد ششم، متاسفانه یک رویکرد در مدیریت فضای مجازی کشور حاکمه در سطوح کلان حاکمیتی. سیطره رویکرد دو فضایی برای مدیریت فضای مجازی در سطوح کلان حاکمیتی به خصوص در دبیرخانه های شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، خیلی سریع اگر بخوایم بگیم،
بله،
بسیاری از مشکلاتی که ما امروز داریم توی فضای سایبر میبینیم رو به وجود آورده. در واقع من خیلی صریح میگم که ریشه انحرافات و مفاسد متعددی که ما میبینیم توی وضعیت فعلی فضای مجازیمون نهادینه شده که مردم دارن آثارش رو تو زندگی خودشون میبینن و عموما هم از این قضیه شاکیان. این مربوط میشه به همین نگاه دو فضایی و پذیرش ملزومات منطقی اون. خب اینجا خیلی فرصت نیست که ما این رویکرد رو بخوایم باز بکنیم، ولی واقعیت اینه که اگه خلاصه بخوایم عرض کنیم، رویکرد دو فضایی با ارائه یک مدل غیر واقعی از فضای مجازی و نسبتش با این دنیای واقعی ما به نوعی کتمان حقیقت میکنه و مدلی رو در ذهن مردم میکاره که هیچ وقت استفاده مناسب از این فضا رو نمیتونن انجام بدن. خب اینجا من به نقل از یکی از کتاب
این استفاده مناسبی که شما میگین تعریف های متفاوتی داره آقای بله. دکتر فولادی
قطعا هم
یه نفر سرگرمی مد نظرشه، یه نفر وقت تلف کردن براش این فضا، یک نفر کار علمی و پایه میخواد بکنه، یک نفر میخواد دانش افزایی بکنه، مهارت آموزی بکنه، برای هر کسی متفاوته و چون تعریف ها متفاوته به نظرم این چیزی که شما میگین نمیتونه محقق بشه، به این خاطر که تعریف های یکسانی نداریم ازشون، از این هدف گذاری ها.
بله ببینید، بالاخره هدف گذاری ما اگر قبول داریم که همه اینها برای یه موجودی به اسم انسان هست و در واقع قراره در خدمت اهداف عالی انسان قرار بگیره، بالاخره یه حد و حدودی خواهد داشت. ما قطعاً با هر نگرشی که باشیم، هر چیزی رو قبول داشته باشیم، اگر چیزی قرار باشه انسانیت انسان رو مخدوش بکنه و اون رو زیر سوال ببره و هویت انسانی رو در واقع تحت شعاع خودش قرار بده، بالاخره انسانیش حساس میشه.
من بحثم با حضرت عالی اینه آقای دکتر فرادی. میگم شما کمالگرایید و دارید در واقع اکمل رو نگاه میکنید، استفاده اکمل رو مورد بررسی قرار میدین. من میگم که این شکلی نیست. این کمالگرایی بودن، این کمالگرا بودنه و این نگاه کمالگرایانه نگاه خوبیه، نگاه محترمیه و نگاه مؤثریه به طورش در واقع یقین. اما آن چیزی که مهمه اینه که این کمالگرایی برای همه وجود نداره. چون وجود نداره باید بپذیریمش، یعنی به جای این که بگیم نه چون تو کمالگرا نیستی حسین شریفی و تو استفاده این نیست که مفید باشه، ممکنه به در واقع ساحت انسان در واقع بی احترامی بکنه، ممکنه ساحت مقدس انسان رو زیر سوال ببره، پس تو باید خودت رو اصلاح بکنید. نه، من شما نمیتونین من رو اصلاح بکنین، یعنی شما مصلح نیستین. یک، دو، این که قرار نیست که من بپذیرم این رو، و این مسئله یه که توی دنیای امروز خیلی وجود داره، خیلی دیده میشه. پس این نگاه کمالگرایانه رو باید بذاریمش یک طرف ماجرا، سعی بکنیم حرکت بکنیم به سمتش، اما از اون طرف واقعیت ها رو بپذیریم. واقعیت و حقیقت دو معنای متفاوت دارن. من بحثم با شما روی این نقطه است.
ببینید بالاخره من حرف شما رو تا اینجا میپذیرم، میگن که اگر کسی شخصا بخواد یه مسیر برای زندگیش انتخاب بکنه و در چهار دیواری خودش یه حرکتی بخواد انجام بده، خب اون به خودش مربوطه. ولی زمانی که
قرار اصلا بحث چهار دیواری نیست،
نه ببینید واقعا قصه اینه، وقتی حاکمیت میخواد امکاناتی رو فراهم کنه برای مردم، اونم با بودجه عمومی، با بیت المال، از حق همه مردم میخواد در واقع استفاده کنه و فضایی رو فراهم بکنه، اینجا مساله عمومی مطرحه. ما نباید اجازه بدیم که یک فردی حالا چون تفریح رو مثلا در این میدونه که یک کار غیر اخلاقی رو هم میتونه انجام بده و ازش لذت میبره، این رو بیا در معرض دیده.
نه، من الزاما معنای غیر اخلاقی رو نمیگم.
نه ببین، آخه به اونجا کشیده میشه.
نه ببینید، حالا شما بازم دارین
در واقع سخت نگیرید آقای شریف. نه شما من دارم میگم انقدر محدود کننده نیست.
ببینید اتفاقا شما دارین سختش میکنین. این چیزی که دارین میگین ممکن آقا من استفاده مطلوب نکنم.
اصلا بحث استفاده نامطلوب اینا الان نبود. ببینید من دارم میگم فضای نگاه
شما میگین چون من استفاده مطلوب نمیکنم، پس به اونجا هم کشیده میشه که من به فساد بکشم.
نه من اصلا واقعا همچین جمله ای نگفتم. نمیدونم چجوری شما این رو برداشت کردید. من بحث دیگه ای دارم. ببینید
نه
جمله ای که بود چی بود؟ گفتم که نگاه دو فضایی.
نه فرمودین که ببینید جمله آخر شما این بود. اینجا دیگه ویدیو چک هم داریم، میتونیم برگردیم چک بکنیم. شما فرمودین که آقا چون اون استفاده انجام نمیشه، به فساد هم کشیده میشه. من میگم الزاما اینجوری نیست، نمیگم این که شما میگید نیستا، میگم الزاما اینجوری
نه
نیست.
نه اتفاقا نه، جمله من این نبود، جمله من چون جمله مهم بود نوشتم اینجا، نوشتم سیطره رویکرد دو فضایی و پذیرش ملزومات منطقی اون ریشه انحرافات و مفاسدی هست که امروز توی فضای مجازی نهادینه شده. خب این جمله نیاز به بحث داره. اگر میخوایم الان رو بحث دو فضایی صحبت بکنیم که خب این بحث رو پیش میبریم، ولی چون قرار بود چرایی عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات رو بگیم، من اینا رو تو فهرست کردم، داشتم فهرستوار صحبت میکردم. چشم، اگر صداتون رسید در مورد موضوع هم
نه به اون برمیگردم
حتما صحبت.
آقای دکتر احسان عزیزی آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟
سلام
به شما، عضو ستاد محترم فرماندهی جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی و کارشناس فضای سایبر، خیلی خوش آمدید آقای عزیزی.
سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، عذر تاخیر دارم.
سلامت باشین، با 20 دقیقه تاخیر خدمت شما هستیم. آقای دکتر عزیزی، من پرسشی رو از آقای دکتر فولادی پرسیدم و
من همین الان عرضم.
بسیار عالی، ممنونم از اصلاحی کردین. بچه‌ها برای من نوشته بودن چون من خدمت حضرت عالی نرسیده بودم. تحقق شبکه ملی اطلاعات موضوعی که می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم، این پرسشی بود که من با آقای دکتر فولادی آغاز کردم. محقق شده این شبکه ملی اطلاعات به دید شما یا نه، به زعم شما یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، آقای دکتر فولادی برادر عزیزم و جناب آقای شریفی عزیز. عرض به خدمت شما که سال نو رو هم تبریک عرض میکنم، ایام گذشته شعبانیه رو تبریک عرض میکنم و
یکم کم باید به استقبال رمضان بریم.
و به استقبال ماه مبارک رمضان میریم و محتاج دعای خیر مردم هستیم. مشخصا جواب سوالتون خیر هست
و مشخصا پرسش بعدی من اینه که چرا؟
دلایلش متعدده. من بخوام خیلی عرض به خدمتون خلاصه عرض بکنم، اولا توی قصه شبکه ملی اطلاعات و جریانات حاشیه‌ای و مخصوصا رسانه‌ای که اتفاق افتاده، خیلی زود بخوام برم وارد اصل ماجرا بشم، یک سری ادبیات سازی هایی صورت گرفته توسط جریانات مختلف و ما یکی از مسائلی که داریم ازش ضربه میخوریم همین ادبیات سازی هاست. یعنی چه تو جبهه معاندین و مخالفین و عرض به خدمتون که جریان فکری نفوذ و چه بعضن توی جریانات انقلابی، ما شاهد این هستیم که یک سری ادبیات سازی هایی اتفاق میفته و روی اونها موج سواری میشه و متاسفانه از همین جا ما ضربه میخوریم. ببینید، تحقق شبکه ملی اطلاعات یعنی تحقق انقلاب اسلامی در فضای مجازی. انقلاب اسلامی شعارهایی داشته: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. ما الان در فضای مجازی استقلال داریم جناب آقای شریفی؟ سوال میکنم. آزادی داریم؟
میخوام جواب بدم. آزادی رو آقای دکتر رضایی دیروز اتفاقا راجع به همین ماجرا صحبت کردن و گفتن که آزادی در واقع یکی از اون ارکانی هستش که ما توی فضای مجازی باهاش با چالش مواجهیم. در مورد استقلال هم من شما رو ارجاع میدم به مصاحبه تیر ماه سال 99 آقای آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات که گفتند که من به عنوان مجری در واقع سیاست های جمهوری اسلامی در حوزه ارتباطات و فضای سایبر سندی بالادستی ندارم، یک سندی که حاکمیت جمهوری اسلامی در فضای مجازی رو تعیین تکلیف.
ایشون سند بالادستی داره،
من فقط دارم نقل میکنم.
ایشون سند بالادستیش سند بی سی هست که ایشون رفت و افتخار کرد که داره اجرا میکنه.
این رو شما من فقط بگم، ما فرصت رو برای دوستانی که اسمشون برده میشه قائل هستیم.
بله بله.
من از منظر رسانه‌ای دارم میگم، کاری هم ندارم که حالا من موافق دیدگاه آقای عزیزی هستم یا مخالف ایشون و در مورد این مسئله نمیخوام صحبت بکنم. من فقط دارم در واقع رفرنس میدم شما رو، ارجاع میدم به یک سندی که به یک مصاحبه‌ای که انجام شده. ایشان تیر ماه سال 1399 مصاحبه‌ای کردند، اگر اشتباه نکنم با رسانه آخرین خبر و توی اون مصاحبه گفتند که جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبر سند بالادستی حاکمیتی ندارد.
بله ببینید، اگه رو مصادیق بخوایم بریم، من هم مستاقی جواب میدم. یعنی اینکه مستاقی بخوام عرض بکنم، ایشون رفته توی یک جشنی شرکت کرده و افتخار کرده که داره 20 رو اجرا میکنه، مستاقی دیگه. یا اصلا بخوام مستاقی بگم، مصادیق متعددی از اسناد بالادستی هستش که شورای عالی فضای مجازی داده و ایشون اجرا نکرده. اینها پاسخ داره؟
ایشون خودشون باید پاسخ بدن. بله. من نه بله. نماینده ایشون هستم نه وکیل مدافعشون.
اتفاقا ما سند بالادستی همه حوزه‌های تخصصی ما حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامیه. ببینید، انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران مسجل شده، طوری مسجل شده که حاکمیت تک قطبی آمریکا که حالا بعد از فروپاشی شوروی که مثلا دو قطبی بود، بعد از اون دیگه آمریکا تک قطب حاکمیت جهان بود دیگه، بعد از جریان جنگ جهانی اول و دوم. خب یه انقلاب اسلامی اومده به رهبری حضرت امام رحمت الله علیه و بعدش هم به رهبری حضرت آقا، و حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران مخصوصا توی این 40 سال بعد از انقلاب به طور کامل مسجل شده و تو خیلی از حوزه‌ها، و این خود حاکمیت سیاسی و نفس انقلاب اسلامی خودش سند بالادستیه. کجای عمل کرده وزارت ارتباطات در دو دوره ریاست جمهوری آقای روحانی همراستا با سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی بوده؟ کجا با شعارهای انقلاب اسلامی همخوانی داشته؟
دوستان دلایل خودشون رو دارن.
بله، بیان مطرح بکنن. ما هم اتفاقا
مطرح کردن اومدیم. توی همین برنامه بارها مطرح
ما هم اتفاقا امروز اومدیم اینا رو مطرح بکنیم. و این روی کردی که بالاخره ببینید دو تا روی کرده دیگه، من حالا تو همین از همین عرایض خودم قرض بگیرم. ببینید، ما وقتی میگیم حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران مسجل شد، یعنی یک حاکمیتی در مقابل حاکمیت شیطان بزرگ آمریکا. خب دو تا روی کرد میتونیم داشته باشیم. یه روی کرد اینه که آقا ما میتوانیم، درسته؟ ما میتوانیم هر کاری بکنیم تو حوزه‌های مختلف، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی رو رقم بزنیم به ماهو و استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. یه روی کرد اینه که نه، بریم با کت خدا ببندیم. بالاخره جهان داره میره به سمت نظم نوین جهانی، ما غرب را باید فلان کنیم. ببین این دو تا روی کرده، باید ببینیم کدوم یکی. من اسم این روی کرده غربگرا رو نمیذارم گفتمان، باید ببینیم گفتمان انقلاب اسلامی در عمل موفقه، این که به ظرفیت‌های داخل اهمیت میده، این گفتمان موفقه، یا این روی کرده خفتبار ذلیل کننده نگاه به غرب.
ما بحثمون سیاسی نیست، بذاریم که راجع به همین شبکه ملی اطلاعات اگرم در واقع شما میخواین صحبت بکنین، من خواهش همینه که در چارچوب موضوع و بحثی که مطرح کردیم و از آغاز بینندگان ما، شنوندگان ما دارن گوش میکنن، دارن میبینن، در مورد همون صحبت بکنین.
ما سیاست گذاری حوزه سایبر رو عرض میکنیم خدمت شما، مثلا ما کارمون همینه. این که توی بحث مباحث فنی فضای مجازی، مباحث فنی شبکه ملی اطلاعات و حوزه‌های مختلف بخوایم بحث بکنیم، حرف‌های بسیاری زده شده و متاسفانه ما داریم، شما می‌فرمایید چرایی عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات، من عرض می‌کنم چرایی عدم تحقق انقلاب اسلامی در فضای مجازی. این دوتا با هم یکیه، هیچ تفاوتی نداره. اگه می‌خوام برم تو چرایی، پس دیگه نمیتونم از منظر فنی ورود بکنم. تو چراییشون موقع باید بیایم جریانات رو بگیم، نگاه ها رو بگیم که چرا نمیشه، چرا نه، آیا واقعا نمیشه یا نمیخوایم که بشه، یا اصلا یک جریانی اومده که نذاره بشه. اینها رو باید بحث بکنیم.
آقای دکتر فولادی.
خب آقای عزیزی، من واقعیتش برداشتم اینه که حرف شما کاملا درسته، من از نظر خب فکری حرف شما کاملا قبول دارم. تو بحث ما چون الان در مورد خود شبکه ملی اطلاعاته و واقعا میخوام یه جور جمع‌بندی بشه، چون من خدمت آقای شریفی هم عرض کردم، ما 6 ماه پیش 7 ماه پیش ما همینجا نشستیم، همین بحث بود که چرا شبکه ملی اطلاعات محقق نمیشه. خب شبکه ملی اطلاعات یه سندی داره، در واقع همین چیزی که به عنوان مصوبه ساده 95 الزامات شبکه ملی اطلاعات. خب ما همین بحث رو داریم انجام میدیم. سند
با یکی از همون اسنادی که من میگم وجود داره.
همین رو ما در واقع مبنا بذاریم. من داشتم در واقع اون 7-8 موردی که چرایی این هست عرض میکردم. من رسیدم عملا به مورد ششم، حالا مورد هفتم رو عرض بکنم، بعد اینو جنببندی